و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر انگلستان به طور سرزده به عراق رفت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خبر برخی خبرگزاری‌ها را درباره سخنانش تکذیب کرد. در یک بمبگذاری انتحاری در افغانستان 8 تن از جمله 3 سرباز آلمانی کشته شدند. صبح بخیر شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 20 ماه مه سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می‌شنویم. الهه روانشاد.
تونی بلر نخست وزیر انگلستان روز شنبه بدون اطلاع قبلی وارد عراق شد و با رهبران عراق، جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر در بغداد گفتگو کرد. آقای بلر در کنفرانس خبری خود در بغداد گفت آنچه مسلم است شرایط امنیتی همچنان بسیار دشوار است، اما پیشرفت‌هایی هم حاصل شده و دو طرف بر سر این نکته توافق دارند که لازمه بهتر شدن اوضاع توافقی واقعی برای مشارکت همه عراقی‌ها در روند آشتی ملی است. آقای بلر بدون نام بردن از ایران افزود سرنوشت عراق باید به دست عراقی‌ها و مطابق خواست آنها تعیین شود و مهم است که همسایگان عراق این موضوع را درک کنند و به آن احترام بگذارند. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خبر برخی خبرگزاری‌ها به نقل از وی در همایش اقتصادی جهانی را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، منوچهر متکی شنبه شب گفت که وی در این نشست مطرح کرده است که هر دانش آموز دبستانی می‌داند که ملتی مثل ملت فلسطین از نقشه جغرافیا حذف شدنی نیست. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، منوچهر متکی افزوده است آنچه درباره آن بحث می‌شود رژیمی است که به گفته وی اساس و بنیادش غیرقانونی است. خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارش خود ادامه داده است برخی خبرگزاری‌ها روز شنبه به نقل از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نشست همایش اقتصاد جهانی خبری مبنی بر اینکه هر دانش آموز دبستانی می‌فهمد که نمی‌شود کشوری را از روی نقشه محو کرد منتشر کرده بودند. مقام‌های افغان اعلام کردند روز شنبه یک بمبگذار انتحاری خود را در یک بازار شلوغ در شهر شمالی قندوز منفجر کرد. در این حمله دست کم 8 نفر از جمله 3 سرباز آلمانی کشته شدند. 2 سرباز آلمانی نیز در میانه 14 مجروح حمله روز شنبه هستند. مقام‌های طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. آلمان تحت رهبری ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 3000 سرباز را به افغانستان اعزام کرده است. از سوی دیگر مقام‌های افغان و آمریکایی روز شنبه اعلام کردند دیر وقت روز شنبه در 2 درگیری جداگانه در افغانستان حدود 100 شبه نظامی را کشتند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در واکنش به پرتاب موشک از سرزمین‌های فلسطینی به جنوب این کشور روز شنبه به هدف‌های شبه نظامیان حماس در نوار غزه حمله کرده است. بر اثر این حمله 1 نفر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حمله موشکی حماس به جنوب اسرائیل خرابی هایی به بار آورده ولی صدمات جانی در پی نداشته است. موشک پرانی شبه نظامیان حماس به اسرائیل روز جمعه نیز باعث خرابی هایی شد. اسرائیل روز جمعه نیز به مواضع حماس در غزه حمله کرد. بر اثر این حمله نیز دست کم 7 فلسطینی کشته شدند.
الهیه روانشاد. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. تهران و واشنگتن قرار است به زودی به طور مستقیم و رسمی با هم گفتگو کنند. محور گفتگوها آنگونه که مقامات طرفین عنوان کردند تنها و تنها مسئله عراق خواهد بود. دیدگاه های دو کارشناس را خواهیم شنید. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور دفتر تحکیم وحدت به احضار و بازداشت دانشجویان اعتراض کرد. گفتگویی داریم با یک مسئول این اتحادیه دانشجویی. طنزپرداز سرشناس هادی خرسندی تور اروپایی خود را آغاز کرده است. همراه با تور اروپایی هادی خرسندی گفتگوی رادیو فردا را با این طنزپرداز خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. تهران و واشنگتن برای نخستین بار پس از انقلاب بهمن سال 1357 و گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران تصمیم گرفتند تا با یکدیگر به شکل رسمی پای میز مذاکره بنشینند. مذاکرات بنا به گفته هر دو طرف در مورد مسئله عراق و برای یافتن راه حلی که به پایان دادن به بحران این کشور کمک کند صورت خواهد گرفت. عراق و مسائل داخلی آن از مهمترین موضوعات مورد اختلاف تهران و واشنگتن است. آیا گفتگوهای ایران و آمریکا می تواند به یافتن راه حلی برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها در عراق کمک کند و تا چه اندازه؟ تو ماجه تاهباز گزارش می دهد.
عراق تنها برای ایران یک همسایه نیست. کشوری با اختلافات و شباهت‌های قومی، مذهبی یا سیاسی معمولی هم نیست. کشوری نیست که از حضورش در منطقه تنها 2 دهه گذشته باشد. عراق مهمتر، نزدیکتر و روابطش با ایران پیچیده‌تر از آن است که بتوان با چند جمله ساده از کنار آن گذشت. اما این پیچیدگی طی چند سال گذشته و با حضور نظامی ایالات متحده در این کشور بیشتر شده است. عراق یک کلید است در دست 2 کشور که هر کدام خود برای عراق مانند کلیدند. حسن هاشمیان استاد دانشگاه در تهران و تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
من معتقدم این مذاکرات در درجه اول برای خود عراقی‌ها مهمه، به این شکل که اینها معتقدن اگر میان ایران و آمریکا حالت مسالمت‌آمیز شکل بگیره، خطراتی که از رویارویی این دو کشور بسیار مهم در منطقه متوجه عراقی ها خواهد بود کم خواهد شد. دو طرف به خاطر عراقی ها شرکت می کنن ولی خواسته های خودشون رو مطرح می کنن.
به اندیشه بسیاری از تحلیلگران حضور و تأثیر ایران در عراق هم بر اوضاع داخلی عراق تأثیر گذاشته است، هم به طور غیر مستقیم بر اوضاع داخلی ایران. عادل درویش نویسنده، روزنامه نگار و تحلیلگر بریتانیایی.
البته که گفتگوها می توانند یارجسان باشند. این گفتگوها حتی ضروری هستند. تأثیر فراوان ایران در عراق را باید مد نظر قرار داد. در عین حال این مذاکرات آن هم با آمریکا، کشوری که قدرت اصلی نظامی در عراق است و بر دولت عراق تأثیر دارد، می تواند منافع ایران در این کشور را نیز تامین کند.
گفتگوهای شرم الشیخ دریچه‌ای بود که ایران و آمریکا را به سوی مذاکره جدی‌تر در مورد عراق رهنمون کرده است. هرچند هنوز هر دو کشور ترجیح دادند این مذاکرات در حد دیپلمات‌های با سابقه و نه مقام‌های سیاسی بلند مرتبه صورت گیرند. اما چرا همینک؟ عادل درویش.
این که اساساً این مذاکرات زودتر صورت نگرفتند یک اشتباه است. چیزی که به نظر من زمینه مذاکرات را فراهم کرد این موضوع است که ایران به آرامی خود را در یک انزوای کامل و همه جانبه می‌دید. احساس می‌کرد که از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک منافع زیادی را از دست خواهد داد. البته دلایل زیادی ممکن است وجود داشته باشد. همیشه باید این را هم در نظر گرفت که قوای سیاسی میانه‌روتر در جمهوری اسلامی از گفتگوها استفاده کنند تا دولت احمدی نژاد حضور مفیدتر و مثبت‌تری در منطقه ایفا کند.
حسن هاشمیان.
اگه خاطرتون باشه در آمریکا کمیته تشکیل شد تحت عنوان بیکر همیلتون و این کمیته در حدود 4-5 ماه پیش گزارش خودش را ارائه داد و فرصت‌های لازم برای پیروزی آمریکا در عراق یا خروج شرافتمندان آمریکا از عراق را ارائه کرد. یکی از این فرصت‌ها این که ایران و سوریه در مذاکرات مستقیم با آمریکا مشارکت کنند و این مسئله کمیته بیکر همیلتون و گزارش اونها فرصتی برای دولت عراق ایجاد کرد که از دو طرف یعنی ایران و آمریکا و همینطور سوریه دعوت کنه وارد این مذاکرات بشن.
اما آیا مذاکرات ایران و آمریکا تامین کننده ی هدف اصلی خود خواهند بود؟ آیا می توانند به ثبات در عراق کمک کنند و در این صورت کشورهای همسایه عراق چه واکنشی نشان خواهند داد؟ بشنویم از حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ایران.
اکنون ایران این فرصت را غنیمت میدونه که به این شکل نفوذ خودش رو در عراق گسترش بده. هیچ کس نمیتونه بگه که ایران این نفوذ رو نداره. ایران نفوذ خیلی خیلی گسترده، حتی بیش از اون چه که تصور میشه در عراق داره. از اون طرف یک عده هم هستند در جهان عرب که خواهان گسترش این نفوذ ایرانی در عراق نیستند و سیاست آمریکا انتقاد میکنند که شما گذاشتین که عراق در دست ایران بیفته. بنابراین آمریکایی‌ها میخوان از این طرف یک حالت متعادلی را ایجاد کنن بین اونچه که جهان عرب به قضیه نگاه میکنه و اونچه که ایران میخواد.
در همینجا یک پرسش دیگر مطرح میشود. آیا ثبات نسبی در عراق همه آن چیزی است که دست کم ایالات متحده میخواهد به آن برسد؟ نقش ایران بعد از ایجاد یک ثبات احتمالی در عراق چه خواهد بود؟ عادل درویش:
Can they alter the situation? That is the question that I am a little bit doubtful.
آیا گفتگوها بر شکل‌گیری ثبات در عراق تأثیر می‌گذارند؟ ولی اینجا مسائل دیگری هم مطرح است که من نسبت به آن شک‌هایی دارم. از مثمر ثمر بودن گفتگوها که بگذریم، مسئله اصلی نتیجه آن است. در اینجا موضوع حقوق بشر، دموکراسی، اقلیت‌های قومی و نظیر اینها می‌ماند. آیا گفتگوها با ایران، کشوری که خودش در این موارد مورد انتقاد است، نتیجه های مفیدی خواهد داشت؟ بله، به ثبات نسبی در عراق ممکن است کمک کند، اما بعد حقوق زنان، اقلیت‌ها و مسائل مدنی بسیاری همچنان حل نشده باقی می‌مانند.
ایران و ایالات متحده پس از نزدیک به 3 دهه به پای میز مذاکره می‌روند. موضوع گفتگوها نه مسائل اتمی ایران است، نه پول‌های بلوکه شده این کشور در آمریکا. کسی هم قرار نیست در مورد حقوق بشر و دموکراسی صحبت کند. وقایع این گونه پیش رفته است که موضوع گفتگو کشوری است که 8 سال با ایران جنگیده است و ارتش آمریکا همینک در همان کشور مشغول جنگ دیگری است.
تهران و واشنگتن در آستانه مذاکره مستقیم و رسمی بر سر عراق. دیدگاه کارشناسان حسن هاشمیان و عادل درویش را در گزارش توماج تاهباز از رادیو فردا میشنیدیم. در ایران دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه به 1093 فعال دانشجویی به کمیته انضباطی و یا صدور احکام سنگین کمیته انضباطی برای آنان اعتراض کرده است. این بیانیه اشاره دارد که در 1 ماه گذشته 23 دانشجو نیز توسط نهادهای گوناگون بازداشت شدند که 6 نفر از آنها هنوز در زندان به سر میبرند. بهروز کارونی با علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت درباره آنچه که این تشکل دانشجویی هجوم بی سابقه به دانشگاه‌های ایران نامیده گفتگو کرده است.
علی نیکونسبتی مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت درباره موج شدید برخورد با فعالان دانشجویی اعتقاد دارد دولت محمود احمدی نژاد به دلیل ناتوانی در پاسخگویی به حداقل خواسته های مردم سعی دارد با منتقدین خود برخورد شدیدی داشته باشد.
ادامه این برخورد شاید است که دانشگاه ها هم مورد هجوم شدید قرار گرفتن. 1093 فعال دانشجو در یک هفته و صدور احکام سنگین کمیته انضباطی در تاریخ 70 و چند ساله دانشگاه ها در ایران بی سابقه هست. از سوی دیگر دولت نهم در حالی با این مشکلات رو در رو هستش که در درون خودش هم شاهد شکاف های مختلفی هستیم. گروهی از اونها خواستار رابطه با آمریکا هستن، گروهی دیگر هم از انقلاب فرهنگی میزنن، گروهی دیگر سیاست های دولت رو نقد میکنن و حتی گروهی از اونها معتقدن که وزرای دولت هم باید تغییر پیدا بکنن. در مجموع به نظر میرسه با این مشکلات درونی که در درون خود اصولگرایان وجود داره و ناکارآمدی که جنبه های مختلفش بروز پیدا کرده، اینها میکوشن به هر وسیله ای معتقدان خودشون رو سرکوب بکنن.
این فعال دانشجویی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست برخورد شدید با دانشجویان موفق خواهد بود یا خیر میگوید:
ما شاهد اون بودیم که برخورد سختی هم در ماه‌های گذشته صورت پذیرفته، اما هیچ موفقیت رو در بر نداشته. در مجموع نه در ایران نه در هیچ کشور دیگه نمی‌شود جلوی اندیشه رو با فشار و زور و سرکوب گرفتش. این برخوردها هم یقینا نتیجه در بر نخواهد داشت. در فضای فعلی هم دانشگاه کشور همچنان پویا هستند. با تمام برخوردهایی که با دانشجویان دانشگاه امیرکبیر صورت گرفته، این دانشگاه همچنان صحنه اعتراضات به سیاست‌های غلط این آقایون هستش و این جای خوشحالی هستش که دانشگاه‌های کشور بعد از چند سال رکود به تدریج دارن به سوی پویاتر شدن حرکت می‌کنن.
علی نیکونسبتی در پاسخ به این پرسش که آیا هماهنگی و همکاری میان تشکل‌های گوناگون دانشجویی در مقابل برخورد شدید امنیتی با فعالان دانشجویی وجود دارد می‌گوید:
تشکل‌های موجود در دانشگاه کشور به 2 دسته تقسیم میشن. یک گروه تشکل‌های دستساز دولتن که تنها عنوانی هستن و مجموع دانشجویانی که پوشش میدن به 10 درصد دانشجویان کشور نمیرسه و اعضاشون کمتر از 0.5% دانشجویان کشور هستن. مثل بسیج دانشجویی، درامه اسلامی، انجمن‌های مستقل و یک سری تشکل‌های دیگری که تازگی نهاد نمایندگی دانشگاه در کشور را تشکیل میده. گروه دیگر تشکل‌های منتقد دولت و مجموعه اقدامات هستند که اینها شامل شوراهای صنفی، قانون‌های فرهنگی و انجمن‌های اسلامی و تشکیلات دانشجویی میشن. این مجموعه درست هماهنگ خاصی بینشون وجود نداره، اما از اونجایی که اهداف و آرمانهای تا حدودی مشترکی با هم دیگه دارن، تقریبا در یک جهت حرکت میکنن. و در روز گذشته شاهد اون بودیم که این موج برخورد و سرکوب وقتی افزایش پیدا کرده، ما اعتراضات نشریات دانشجویی، کانونهای صنفی و مجموعه شوراهای صنفی در کشور شاهد اون بودیم. و این بسیار خوشحال کننده هستش که مجموعه منتقدان در دانشگاه به این نتیجه رسیدن که باید از حقوق همدیگه دفاع کنند.
مسئول روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت در این ارتباط می‌افزاید گفتگوهای میان فعالان دانشجویی در دانشگاه‌ها در جریان است، اما هنوز به صدور بیانیه مشترک یا اقدام مشترک خاصی منجر نشده است. با این حال آقای نیکونسبتی ابراز امیدواری می‌کند که در روزهای آینده برنامه عمل مشترکی از سوی فعالان دانشجویی تهیه شود و به اجرا درآید.
بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 7:15:38 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
هادی خورسندی طنزپرداز سرشناس 4 روز است که گشت اروپایی خود را آغاز کرده است. هادی خورسندی شامگاه گذشته در شهر هامبورگ آلمان در برابر جمع کثیری از ایرانیان در چارچوب شعار اصلی خود 2 ساعت خنده و 2 ساعت اندیشه با طنز و نگاه ویژه‌اش به تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی ایرانیان در داخل و خارج پرداخت. هادی خورسندی شامگاه امروز یک شنبه در برلین پایتخت آلمان برنامه دارد. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان و گشت اروپایی هادی خورسندی.
ما دیر شروع کردیم برای که ملیت خودمون رو فراموش نکنیم و برای که این ملیت خودمون رو دستش برای همدیگر رو شده. یعنی ما میگیم مردم نیم ساعت دیر میان، ما نیم ساعت دیر شروع میکنیم، بعد مردم میگن اینا که نیم ساعت دیر شروع میکنیم، ما نیم ساعت دیر میریم. بعضی وقتا اصلا بعضی برنامه ها شروع نمیشه. برام بعد مثلا بعضی ایرانی ها میخوان بیان قبلش من تلفن میکنن یا آقا یه چیزایی نگو چون میخوان ما برگردیم ایران. خب من هم میخوان برگردن ایران. برحال باید یه دمون هم بتونن اینجا هم پناهنده باشن هم برگردن اونجا. حالا من یه چیزی میگم که شما اقلا شما که توی سالانی اقلا شما نتوی برگرد هی داره کتاب ایرانی هایی که میان به برنامه های ما کم میشن. اونه که باید مواظب باشید.
وقت نشناسی و احتیاط و خیشتنداری ایرانیان ساکن خارج پیش از دیدار از ایران، دو موضوع آغازین گشت اروپایی این بار هادی خورسندی زیر عنوان خورسند آب کمدی است. برنامه‌ای که چند سالی است این طنز پرداز سرشناس ایرانی در کنار انتشار نشریه اصغرها در برابر ایرانیان در نقاط مختلف جهان اجرا می کند. هادی خورسندی در گفتگو با ما درباره حال و هوای برنامه‌های این بارش اینطور می‌گوید.
برنامه‌های من سیال و زنده پیش میره و تابعی است از متغیرهای زمان در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و اون چیزی که در ایران پیش میاد، به اضافه خب یک بخش‌هایی که فرهنگی است و مربوط به خلقیات ایرانی‌ها هست و هر بار البته با جلوه تازه‌ای و با ترفند نوی اینها رو ارائه میدم که زنده بودنش و تازه بودنش محسوس باشه.
از کشور جهان سوم جوانشون میان اینجا رانندگی تاکسی میکنن، پیزایی میکنن، بوجب میکنن، میرن دانشگاه درس میکنن، مهندس میشن، تکنسین میشن. جوان ایرانی به عکس اول میان میرن دانشگاه مهندس میشن، بعد میان رانندگی تاکسی میشن. اصلا ملتی برعکس عمل میکنه. توی خارج از کشور هر جا سوار تاکسی میشم مهندس ایرانی میگم سوار مهندس.
جداسازی زنان و مردان در اداره‌های دولتی و مکان‌های عمومی در ایران دیگر موضوعی است که در رأس مضامین گشت اروپایی این بار هادی خورسندی قرار دارد. این طنز پرداز سرشناس این موضوع اجتماعی را وارد جریه غذاهای ایرانی کرده و به عنوان نمونه پیشنهاد جداسازی 2 غذای نرگسی و میرزا قاسمی در یخچال را اینطور ارائه داده است.
نرگسی رو پیش میرزا قاسمی هست. اگر همشی در یخچال باز بذاریم چرا همشی روشن باشه؟ یه سیغه ایم اگه با اون نرگسی رو بخونیم بهش پوت کنیم جای دوری نمیره. هر جرعه آبی که بینوشی سه بار باید سلوات بخونیم، چون گفتی تو هر جرعه آب سه تا جن هست، دوتا هیدرو جن یه دونم اکسیجن.
دیگر موضوع اجتماعی برخورد و رفتار برخی از ایرانی ها با افغان هاست که هادی خرسندی در گشت هنری این بار خود اینطور به آن پرداخته است.
ما ایرانی ها نژاد پرست نیستیم، مهمون نوازیم، فقط به این افغان ها که میرسیم اون احساسات نژاد پرستیمون یه ها گل میکنه. اینجوری به این افغانی نگاه میکنه انگار سویسی هستیم و اون بدبخت و فرستده ایرانیه. ما فارسی دریت میزنیم، ما دریوری هستیم. ما میگیم بیمارستان، اون میگه شفاخانه. اون میخواد خوب بشیم، ما میخواد مریض بمونیم. بذاری من تشکر کنم اول از یکی که شما که اومدیم بود من بودم این حالا نمیمونیم.
گزارش شهرام میریان از رادیو فردا رو میشنیدیم از تور اروپایی هادی خرسندی، روزنامه نگار و طنز پرداز نامی. و ما ببینیم روزنامه های صبح چه نوشتند.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد خبر داده که دفتر تحکیم وحدت اطلاعی به احضار گستردی فعالان دانشجویی به کمیته انضباطی و برخوردهای مختلف صورت گرفته با دانشجویان در سراسر کشور اعتراض کرده و از مسئولان وزارت علوم به شدت انتقاد کرده است. این روزنامه به نقل از اطلاعیه دفتر تحکیم وحدت نوشته که طی یک هفته گذشته 93 تن از فعالان دانشجویی به کمیته انضباطی فراخوانده شدند یا برای آنها احکام سنگین کمیته انضباطی صادر شد. 6 نشریه دانشجویی توقیف و 3 تشکل دانشجویی تعلیق یا منحل شدند. علاوه بر این در یک ماه گذشته 23 دانشجو بازداشت شدند که 6 تن از آنها هنوز در زندان به سر میبرند. روزنامه شرق به نقل از وزیر کشور نوشته که این وزارتخانه طرح امنیت اجتماعی را متوقف نمی کند. شرق از قول وزیر کشور نوشته که مقامات عالی قضایی به طور جدی از اجرای این طرح حمایت می کنند. روزنامه اعتماد ملی به نقل از معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته که جامعه بین‌المللی می تواند فشار بر حکومت ایران را از حد فعلی بیشتر کند، چرا که ایران به هم ریخته خطر به مراتب بزرگتری برای امنیت جهانی است. این روزنامه در این حال نوشته در حالی که کشورهای غربی خود را برای دور سوم تحریم‌ها علیه ایران آماده می کنند، مسئولان ایرانی گویا نگرانی چندانی از این تحریم‌ها ندارند. روزنامه جامعه جم در گزارشی از فروش کارت‌های هوشمند سوخت در بازار سیاه نوشته در حالی که 2 روز بیشتر به پایان مهلت دریافت کارت هوشمند سوخت باقی نمانده و بسیاری از شهروندان نیز به دلایل مختلف موفق به دریافت کارت خود نشدند، اخباری مبنی بر فروش کارت‌های سوخت تقلبی در بازار به گوش می‌رسد. جامعه جم این کارت‌ها را تقلبی معرفی کرده اما نوشته که اطراف جایگاه‌های ارزی بنزین، فروشگاه‌های بزرگ یا میادین پرتردد شهر تهران برخی از افراد سودجو اقدام به فروش کارت هوشمند تقلبی به مردم می کنند. در همین حال روزنامه ایران نیز خبر داده که دریافت بنزین از اول خرداد تنها با ارائه کارت سوخت میسر است. به نوشته این روزنامه با وجود تأخیر احتمالی در سهمیه بندی بنزین از اول خرداد ماه کارت هوشمند عملیاتی خواهد شد و دریافت بنزین تنها با این کارت میسر خواهد بود. در حالی که بخش بین الملل قوه قضایی جمهوری اسلامی روز گذشته طی اطلاعی مصاحبه جواد لاریجانی با یک روزنامه اسرائیلی را تکذیب کرد، روزنامه کیهان در شماره امروز خود انجام این مصاحبه را تایید کرد. این روزنامه از جواد لاریجانی با عنوان دیپلمات سابق وزارت خارجه نام برده و با اظهار تاسف نوشته این خبر در پیجویی از یک منبع آگاه در وزارت خارجه تایید شده است. آنچه روزنامه های صبح نوشتند: دیدار بزرگ، سرانجام فرا رسید پیکاری میان دو مدعی قهرمانی حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش عصر امروز دو مسابقه مهم و سرنوشت ساز از هفته 29 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در تهران و شیراز برگزار می شود. در ورزشگاه آزادی تهران تیم استقلال تهران با سایپا پیکار دارد که این بازی تکلیف پیچاهنگ را در هفته 29 تعیین می کند. فعلا استقلال با 51 امتیاز در صدر جدول و سایپا با 49 امتیاز سوم است. پرسپولیس هم با 50 امتیاز موقتا در مکان دوم میان این دو تیم قرار گرفته. مدعی دیگر تیم استقلال اهواز است که با 49 امتیاز در ردیف چهارم است و امروز در ورزشگاه حافظیه به مصاف فجد شیراز می رود که در جای دهم ایستاده. سرنوشت قطعی تیم‌های بالای جدول در مربع قهرمانی هفته آینده یعنی در آخرین هفته لیگ برتر تعیین خواهد شد. در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در چین هادی سایی قهرمان المپیک از رسیدن به فینال باز ماند و به مدال برنز قناعت کرد. هادی سایی تکواندوکای 72 کیلوگرم ایران پس از شکست از ناصر احمد بهاوی قهرمان افغانستان در مرحله نیمه نهایی به مدال برنز رسید. قهرمان افغانی دوم شد و تکواندوکای چین تایپه به نام سونگ یوچی برنده مدال طلا گشت. هادی سایی به هنگام توزیع مدال‌ها قصد داشت به عنوان اعتراض به داوری مسابقه‌اش با قهرمان افغان در مراسم شرکت نکند که با اصرار و توصیه مربیان خود روی سکوی سوم ایستاد. در مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان امروز از ایران در قسمت مردان بهزاد خداداد و مهدی بیباک به میدان می‌روند و در بخش زنان افسانه شیخی و سارا خوشجمال با حریفان خود رقابت خواهند داشت. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران برای هشتمین بار به مقام قهرمانی آسیا رسید. در نهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا که در اوزاکا ژاپن جریان داشت، تیم ملی ایران در بازی فینال ژاپن قهرمان دوره پیش آسیا را 4-1 شکست داد و بر سکوی اول ایستاد. ژاپن دوم شد و تیم‌های ازبکستان و قرقیزستان در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. و تیم فوتبال چلسی جام اسفی باشگاه‌های انگلیس را فتح کرد در یک مسابقه 120 دقیقه نفسگیر با پیروزی 1-0 در مقابل منچستر یونایتد. فینال جام اسفی باشگاه‌های انگلیس در ورزشگاه بازسازی شده ویمبلی لندن برگزار شد. تنها گل چلسی در دقیقه 116 هم توسط دیدیر دروگبا بازیکن اهل ساحل آج چلسی درون دروازه منچستر یونایتد قرار گرفت. به این ترتیب چلسی فصل جاری فوتبال انگلیس را با 2 عنوان قهرمانی و 1 نایب قهرمانی به پایان می‌برد. قهرمانی در جام اتحادیه و جام حذفی و نایب قهرمانی در لیگ برتر.
حبیب روشنزاده. خب ببینیم وضع هوا در این روز یک شنبه چگونه است. فریبرز سروش.
امروز آخرین نقشه‌های پیشیابی سازمان هواشناسی بیانگر آن است که طی 2 روز آینده برخی نواحی جنوب شرقی و شرقی متأثر از جریانات موجود، جوی کمابیش ناپایدار به شکل افزایش ابر، وزش باد و احتمالاً رگبار و رعد و برق خواهند داشت. علاوه بر آن در پاره از مناطق شمال غربی نیز در آخر وقت امروز روند رشد ابر، وزش باد و رگبار و رعد و برق را شاهد خواهیم بود. در این شرایط آسمان استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، لرستان مرکزی و همدان صاف تا کمی ابری در برخی مناطق در بعد از ظهر رشد ابر همراه با وزش باد و گرد و غبار و آسمان استان‌های اصفهان، سگانه خراسان، سمنان، گلستان، گیلان، مازندران، هرمزگان و یزد نیز صاف تا کمی ابری در پاره این اوقات افزایش میزان ابر در بعد از ظهر توأم با وزش باد پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی صاف که در آخر وقت امروز نیمه ابری خواهد شد برآورد شده، ضمن آنکه حداکثر دما نیز در پایتخت به 30 درجه و حداقل به 17 درجه سانتیگراد خواهد رسید. همچنین رودان با 42 درجه گرمترین و شهر کرد با 3 درجه خنک‌ترین نقاط ایران گزارش شده است.
در فرصت باقی مانده سرخط تازه ترین خبرها را خواهیم شنید. تونی بلر نخست وزیر انگلستان به طور سرزده از عراق دیدن کرد. اسرائیل به مواضع حماس در نوار غزه حمله کرد. در یک بمبگذاری انتحاری در افغانستان 8 تن از جمله 3 سرباز آلمانی کشته شدند. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-0221-12-41-13. پیام ها و دیدگاه های خود را روی شماره پیامگیر رادیو فردا بگذارید. تا 30 دقیقه دیگر و بخش بعدی خبرها با ترانه های دیروز و امروز همراه فردا بمانید.